بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما تفضیل فی الزوج فللجمع بین روایت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام. در بحث ردبری عرض شد خدمتتون، ما مثل اهل سنت نیستیم قائل به تعصیب بشیم، یعنی فاضل فریضه رو به ذکور بدیم ولو طبقه بعد، به همین فرض برها میدن، البته با یک عده قواعدی. مثلا به زوج و زوجه نمیدن تا امام، به اخوه امی نمیدن اگر اخوه ابی یا ابوینی باشه. طبق قواعدی فاضل فریضه رو بین این وارثین تقسیم میکنند، البته نسبت به سهمی که بردن تقسیم میکنند، چه در مسئله دختر و مادر یکی از رفقا حل کرده. در زوج زوجه چی کار کنیم؟ من مسئله رو اول تر کنم. یه نفر مرده، هیچ وارثی نداره جز زوج، فقط شوهر داره، نسب نداره، تمام نسبش از بین رفتن، نه طبقه اول، نه دوم، نه سوم. اون سببی همچه ولای عتق، ولای زمان جریان، اونا هم نیست، فقط شوهر است. الان اینجا کل مال رو به شوهر بدیم، یک دومش رو از باب فرض، بقیه رو از باب رد، یا نه بین امام و شوهر تقسیم کنیم، یک دوم رو به امام بدیم، یک دوم رو به شوهر. این در شوهر. مسئله بعدی برعکسه، زن زنده است، مرد مرده، در دار دنیای مرد فقط این زن رو داره، هیچ نسلی نداره و فقط وارث مونده تا آخر امام. اینجا خب زن فرضش یک چهارمه، یک چهارمه بهش میدیم. این سه چهارمه چیکار کنیم؟ آیا دوباره به زن برگردونیم بدیم یا نه؟ اینجا رد بر نیستن، باید به امام بدیم. خلاصه تا امام این زوج و زوجه رد بر نبودن، به اینها از فاضل فریضه چیزی نمی رسید. اما با امام باشند، وارثی غیر امام نباشد چی کار کنیم؟ جلسه قبل عرض کردیم چهار تا گول است. یه گول این است همین که توضیح دادم، یعنی بازم رد بر نیستن، به امام میدیم، اینا فقط فرض خودشونو میبرن، بقیه چه موند به امام داده میشه، چه امام حاضر باشه چه غایب. امام غایب یعنی به ولی فقیه میدیم، به حاکم شهر میدیم، نائب الامام میدیم. خب این یه گول. گول دوم این است نه، به خودشون میدیم، امام ارث نمیبره، امام زمانی ارث میبره که هیچ وارثی نباشه. الان چون یه وارثی هست، رد برم خودشه، یعنی به شوهر میدیم کل مال رو، به زن میدیم کل مال رو. پس در این فرض اینا رد برن، تا اینجا رد بر نبودن، در این فرض رد برن. اینم گول دوم. گول سوم تفصیل بین مرد و زنه. اگر وارث مرد باشه، کل مال رو به مرد میدیم، اگر وارث زن باشه، نه به زن نمیدیم، به امام میدیم. اینم گول سوم، تفصیل بین مرد و زن. گول چهارم این است نه، به زن هم ارث میدیم، به مردم رد کلن میدیم، فقط در زن یه تفصیلی هست بین حضور امام و غیبت امام. اگر امام حاضره زن و امام تقسیم میکنن، یعنی یک چهارم و زن میبره، سه چهارم امام. اگر امام غایبه کلشو به زن میدی. این مجموع چهار تا نظریه در بحث ردبری زوج و زوجه. یه نکته هم غفلت نکنید که تا امام اینا ردبر نبودن، از فاضل فریضه محروم بودن. وقتی هیچ وارثی نداشتن فقط امام، اینجا این بحث این چهار تا قول هست. خب مشهور این است که به مرد میدن، یعنی مرد ردبره در این فرض. چت تا بعضی اجماع این گفتن، اون گولی چه گفتیم نه نمیدن، اونو بعضی ها گفتن خلاف اجماست. به مرد بعضی ها ادعای اجماع کردن در رابطه با مرد، چه به مرد در این فرض کل مال رو میدن. اما در زن این تفصیلی چه قائل شده بین الحضور و الغیبه، چه اون گول آخری چه الان من توضیح دادم، این تفصیل از کجا اومده؟ این تفصیل جمع‌بندی دو گروه روایاته. یه گروه روایات این است که به مابقی مربوط به امامه، به زن نمیدن. یه گروه روایات هست که نه، المال لها، مال کلن برای زنه. پس اینا با هم تعارض دارن. خلاصه مال برای کلش برای زنه، یا مابقی رو به امام میدن. به خاطر این چه تعارض بین این دو روایات رو حل کنن، اومدن جمعی کردن. اون جمع چیه؟ جمع بین حضور و غیبت کردن. گفتن که اون روایاتی که میگه ما بقیل الامامه، اون زمان حضور رو میگه. اون روایاتی که میگه همه برای این زنه، اون زمان غیبت رو میگه. اینم وجه جمع این قوله. این قسمت رو بخونیم بعد برگردیم توضیح بدیم. و اما تفصیل فی زوجه، اما این که در زوجه تفصیل دادن بین حضور و غیبت، این قول تفصیل دادن. فللجم بین روایت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام، به خاطر این جمع کنن بین روایت ابی بصیر و بین صحیحه ابی بصیر چه خواهد اومد. روایت ابی بصیر انه سأل عن امرأة ماتت و ترکت زوجها، در رابطه با یک زنی که، اصل سوال در رابطه با زنی که مرده است، در جواب امام هستین. زنی که مرده و ترکت زوجها، شوهرش مونده، ولا وارث لها غیره، وارثی غیر از شوهر نداره. امام فرمود اذا لم یکن غیره فله المال، اگر وارثی غیر از زوج نداره کل مال رو به شوهر میدن. تا اینجا محل شاهد ما نیست، مربوط به شوهره. اما ادامهش ببینید. والمرأتو لهر ربعو و ما بقیه فلل امام. این البته در سؤال سائل نبود، امام برای تکمیل بحث مربوط به عکس مسئله رو هم فرمودن. زن یک چهارم میبره، اگر فرض برعکس بود، یعنی مرد مرده بود و زن زنده بود، و ما بقی فلل امام، بقیه رو به امام میدن. در این روایت زن ردبر نیست. خب و مثل ها روایت محمد ابن مروان عن الباقر، این روایت یه دونه نیست، مثل همین روایت هست، روایت محمد ابن مروان از باقر، امام باقر علیه السلام. خب بین این گروه روایات جمع کنیم، بین فلل جمع بین روایت ابی بصیر و بین صحیحت ابی بصیر، و جمع کنیم بین صحیحه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام. این تفصیل از جمع بین این دو روایت اومده. اون روایت ابی بصیر چیه؟ انه قال له، ابی بصیر میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم رجل مات و ترک امرأتن، یعنی سوال این مسئله رو پرسیدم، مردی مرده و زن فقط مونده، چیکار کنیم؟ کل مال رو به زن بدیم یا نه زن سه چهارم بقیه رو امام؟ امام فرمود المالو، قال علیه السلام المالو لها، ببینید از مال و لها، کل مال برای این زن. خب اونجا فرمود الربع لها، اینجا فرمود المال لها. خب چجور این تعارض رو حل کنیم؟ حمل این تعارض اینه، به حمل هذهی علی حال الغیبه، این روایت رو حمل میکنیم بر زمان غیبت. یعنی میگیم این چه فرمود المال لها، یعنی زمان غیبت رو میگه، کل مال رو به زن میدن. و زینه چه، اون روایتی چه بود چه الربع لها علی حالت الحضور، بر حال زینه چه، یعنی آن دو روایت، دو تا روایت بود آخه، یکی روایت ابی بصیر بود و مثلها روایت آن دو روایت رو بر حال حضور حمل میکنیم. چرا؟ چون امام باقر چه تناقض نمیگه، راوی همون شخصه، مروی هم همون شخصه، یعنی امام باقر فرموده ابی بصیر نقل کرده، خب اینجا تناقض نمیگه چه فله هر رب فلل امام. پس معلومه قرائنی در کار بوده چه در این احادیث اون قرائن ذکر نشده. اون قرائن چیه؟ یکی مربوط به زمان الحضوره، یکی مربوط به زمان الغیبته. حضرم منت تناقض، به خاطر این چه از تناقضگویی بر حذر باشیم این حملو میکنیم. خب اینم تفصیل، البته این تفصیل یه ایرادی داره، در نقد خواهیم گفت چون نظریات بعدی است. این نظریه، این نظریه تفصیل بین زمان حضور و غیبت زنه. اما والمصنف شر اختار القول الثالث، مصنف در شر اختیار کرده قول سوم رو. قول سوم چیه؟ تفصیل بین مرد و زنه، یعنی به مرد رد میکنیم، به زن رد نمیکنیم، دیگه زمان حضور و غیبت زن رو کاری نداریم. خودش توضیح میده المشتمل علی عدم رد علیها، قول سوم این است بر زن رد نمیشه، رد بر نیست، مطلقا. مطلقا یعنی چه حضور چه غیبت. چرا اینا احتجاج کردن به اون لهر ربع و ما بقیه فلل امام، محتجم به ما سبق، احتجاج کرده این قول سوم به اون روایتی چه گذشت، یعنی اون دوتا روایتی چه میگفت زن رد بر نیست، ما بقیه فلل امام، به اونها استناد کردن، دیگه اون صحیحه رو در نظر نگرفتن تا جمع کنن. استدلالشون به چه نحوه؟ میگه خب در اونجا ترچ استفسال شده. بین پرانتز یه نکته عرض کنم، ببینید شخصی از امام سوال میپرسه، این سوال این شخص فروزی داره، سووری داره، ولیکن امام هیچ از این سوور نمیپرسه، اینو میگن ترچ استفسال. امام بخش بخش ازش سوال نکرد، منظورتون اینه، منظورتون اونه. این ترچ استفسال یفید العموم، معناش این است در تمامی سوور حکم اینه. در اون روایت والمرأت لهرب و ما بقیه فلل امام استفسالی نشده، یعنی از سائل دوباره نپرسیده چه این زن در زمان حضور میخواد ارث ببره یا در زمان غیبت میخواد ارث ببره. پس ترچ استفسال یفید العموم، فإن ترچ الاستفسال دلیل العموم. اگر ما دلیل اجتهادی هم نداشته باشیم، نوبت برسه به دلیل فقاهتی، یعنی اصول عملیه، اصل این است شخصی بیشتر از فرض خودش نبرد. قرآن گفته زن یک چهارم در صورت ولد نداشتن میت، بیشتر از آن اصل عدم زیادته، وللاصل دال علی عدم زیاد علی المفروض، به خاطر اصل، اون اصلی که دلالت میکند زیادتر از فرض نمیبره شخص اگر شک کنیم، یعنی رد بری دلیل میخواد. دقت کنید، چون درباره زن نهایتش این است دلیل نداریم. چون دلیل نداریم اصل عدم رده. اون ترک الاستفسار میخواست بگه دلیل داریم بر عدم رد، چون امام فرموده ما بقیه فللامام. این دلیل دوم میخواد بگه نه، عدم الدلیل بر رد خودش دلیل عدم رده. دقت کنید به نحوه بحث. خب الان باید اون سوال رو جواب بدیم، اون روایت صحیحه رو چیکار میکنی؟ شما به یک گروه روایات تمسک کردی، گروه دوم روایات چه صحیحه بوده میفرمود المال لها، این المال لها رو چیکار میکنی؟ بجه اینا این روایات و خبر و رد علیها مطلقن، این که مطلقاً بر زن، البته این فعلا نکته دیگری است. ببینید در قول اول این گونه بود که بر هر دو رد میکنیم، چه مرد چه زن، مرد رو قبول داریم ولی زن رو مطلقاً. مطلقاً یعنی چه زمان حضور چه غیبت. اینو به خاطر المال لها بیاییم قبول کنیم، بگیم المال لها زمان غیبت رو نمیگه، المال لها مطلقا. چجور شما ما بقیه للامام و فقط ملاحظه کردید بدون لحاظ این ور حدیث، گروه مقابل حدیث؟ ما هم برعکس میکنیم، ما هم روایات شما رو ملاحظه نمیکنیم، فقط این ور رو ملاحظه میکنیم. میگه خب شما فلح الامام فلح المال رو ملاحظه کنید، این مشکلش این است که اولا قائل به اون نادره، انگار به اطلاق کسی فتوا نداده زن مطلقا رد بره، نادرم فتوا دادن. علاوه اگر شما به این المال لها مطلقا عمل کنید، سبب میشه اون روایات ما بقیه للامام کاملا کنار گذاشته بشه. و خبر الرد علیها مطلقا، این روایتی که میگه بر امام بر این زن مطلقا رد میشه، رد بر زنه مطلقا، چه زمان غیبت چه زمان حضور. و این کان صحیحا، اون خوندیم دیگه صحیحه ابی بصیر بود المال لها، میگه درست صحیح هست اما به این صحیح عمل کنیم، اون روایات رو باید بذاریم کنار. الا ان فی العمل به مطلقاً، اگر به این روایت مطلقا عمل کنیم، یه وقت جمع می‌کنیم، می‌گیم یکی مربوط به زمان غیبت، یکی مربوط به زمان حضور، اون جمع یه بحث دیگری است. اما اگر مطلقا به این روایات عمل کنیم بدون جمع، این سبب میشه اطراحاً لتلک الاخبار، اون اخبار رو دور میاندازیم انگار. کدوم اخبار؟ تلچل اخبار مربوط به کجاست؟ یعنی ما بقیه للامام رو انگار دور انداخته ای. علاوه والقائل بهی نادرون جدن، در فقه شیعه این چه زن کلن رد بر باشد، چه حضور زمان حضور امام چه در غیبت امام، این قائل خیلی نادره. خب اون جمع رو چی کار میکنید؟ ایشون یه نکته خیلی فکل عدیس اینجا بررسی میکنه، زمان صدور روایت رو بررسی میکنه. میگه جمعی که شما کردید یه جمع لایت تجسبچه، یه جمع عرفی نیست، جمع تبرعیه. ما دو نوع جمع داریم در اصول فقه خونده اید، جمع عرفی یعنی عرف مساعد باشه، جمع تبرعی یعنی دلخواهی. خلاصه این دو گروه روایات دور انداخته نشه، یه چاره اندیشیده ایم، ولو این چاره هیچ دلیلی نداریم از خارج. خب در این جمع که شما فرمودید اون المال و لها رو برای غیبت، ما بقی للامام رو برای حضور در نظر گرفتید، با اینکه هر دو از امام باقر صادر شده، اصلا در زمان غیبت در کار نیست، یه حادثه اتفاق افتاده، یه میتی مرده، امام میگه المال و لها. ما بیایم توضیح کنیم نه، المال و لها امام باقر درست فرموده ولی برای زمان امام مهدی فرموده، این خیلی بعیده. زمان وقوع این مسئله مردن مرد و زن، وارث بودن زن، زمان امام باقره. و اصلا مسئله چه سوال میپرسه، سوال رو دقت کنید، صحیحه ابی بصیر رو، رجل مات و ترک امرأتن، یعنی اتفاق افتاده. این خیلی بعیده ما بیاییم حمل کنیم به زمان غیبت، بگیم در زمان غیبت المال و لها، چون ظاهر این حدیث این است در زمان خود امام باقر اتفاق افتاده. و تخصیصه به حالت الغیبه، این روایت رو یعنی المال و لها رو اختصاص بدهیم به زمان غیبه، بعید جدن، جدن این بعید. لأن السؤال فیه للباقر علیه السلام، سؤال اصلا برای از امام باقره، اونم به شکل ماضی، به شکل فرض نیست. رجلون مات به صیغت الماضی و امرهم علیهم علیه السلام ظاهرون، امر اینجا به معنای امامته، امامت ائمه در اون زمان که آشکار بود، غیبت نبود، چه ظهور بود. امرهم ظاهرون یعنی امامتشون که در غیبت نبود، در ظهور بود، در حضور بود. و دفع الیهم ممکنون، دفع به امام باقر، چه پرداخت به امام باقر چه ممکن بود، میتونست بگه بقیه سه چهارم رو به من بده، ولیکن فرموده المال و له، کل مال رو به زن بدید. فحمله، این روایت رو بیاییم حمل کنیم، الا حالت الغیبه، بر حال غیبت چه بعد از چند صد، بعد از 150 سال خواهد اومد. فحال الغیبه المتأخر عن زمان سؤال، چه زمان غیبتی که از زمان سؤال از میت بالفعل، چه اتفاقی افتاده بالفعل هست، متأخر است به ازید من 150 سنه، متأخر از 150 سال است. حمله ابعد، این خیلی بعید تره. پس روایت رو حمل کنیم بر زمان غیبت بعید تر است. چما قال ابن ادریس، چنانچه این بعید تر و ابن ادریس از ما شفافترم گفته، مما بین المشرق و المغرب، چقدر مشرق و مغرب با هم فاصله دارن، این روایت هم با اون معنایی که برای این روایت می کنید فاصله بین مغرب و مشرق داره. معنای این روایت باید زمان امام باقر باشه، شما معنای این روایت رو با این حملی چه کردید به زمان امام زمان، چه 150 سال بعده حمله کردید. بعضی ها دیدن خب این توجیه پس نمیشه برای این روایت، گفتن حتما این زن که همه مال رو میبره از یه جهت دیگر مثلا فامیل بوده، دختر عموی مثلا این شوهر بوده، یک چهارمش رو از باب زن بودنش میبره، سه چهارمش رو از باب طبقه سوم دختر عمو بودنش میبره. و ربما حمله الا کون المرأه قریبتن للزوج، حمل شده این روایت بر این چه حتما زن فامیل اقربای این مرد بوده. و هو بعیدن عن الاطلاق، این از اطلاق این روایت بعیده. ببینید روایت هیچ قیدی نیاورده چه این زوجه فامیلم بوده. روایت رو یک بارم بخونید، میفرماد ترک امرأتن، یعنی فقط زن مونده. امام هم میفرماید مال برای این زنه، اینجا دیگه قیدی نخورده چه مال برای این زنه، به شرط اینجا از اقربای میت باشه. الا انه وچون فی الجمع، الا اینجا اینم یه نوع جمعه دیگه، به خاطر اینجا ما از تناقض فرار کنیم، امام باقر دو تا کلام چه با هم متناقضن نمیفرماید. یه بار بفرماید ما بقیه فلل امام، یه بار بفرماید المال لها. به خاطر اینکه از این تناقض فرار کنیم، اینم یه وجه جمعیه. خب ما گفتیم 4 تا گل هست، این 2 گروه روایات اون 4 تا گل رو سبب شده. بعضی ها به یه گروه تمسک کردن، یه گروه تمسک کنن، خب یا گروه اول یا گروه دوم 2 تا گل در میاد. اگر به گروه اول تمسک کنیم، یعنی ما بقیه للامام، پس هیچ وقت زن رد بر نیست. اگر به گروه دوم فقط تمسک کنیم، پس همیشه زن رد بره. یا جمع کنیم، جمع بکنیم، جمعش این چود که در زمان حضور رد بر نیست، در زمان غیبت رد بره. این دو اختلاف این روایات سبب شده این اقوال بیاد. میگه و من هاذه الاخبار، از این اخبار ظهر وجه القول بالرد علیهما مطلقا، از این اخبار اون قول اول هم روشن شد. اونایی که قائل شدن به زن و مرد مطلقا رد میکنیم، مطلقا یعنی چه زمان حضور چه زمان غیبت، مرد و زن حکمشون یکیه، به امام نمیدیم، همه شونو به مرد میدیم اگر مرد مونده، یا به زن میدیم اگر زن مونده. و این قول هم روشن شد. و این قول چیه؟ و این قول این است فلحل امام تمسک کرد، فلحل مال تمسک کردن، المال لها چه روایت بود به او تمسک کرده. چما هو ظاهر المفید، چنان چه ظاهر مفید، شیخ مفید فتواش این است زن و مرد هر دو رد برن در این فرض. خب مبنای یه گل موند، 4 تا گل بود، 3 گل مبناش روشن شد، 1 گل مبناش هنوز روشن نشد. اونم این که به اینها نمیدیم، چه مرد باشه چه زن. البته ما ابتدای جمله گفتیم که انگار در مرد اجماعیه، البته این اجماع ادعای اجماع منقوله، اما اون که ایشون به عنوان قول آورده معلومه افراد شاذ قائلن به این قول، قول دومه، که به هیچ کدام از مرد و زن رد نمیدن. پس در فرض 1/2 رو به مرد میدن، بقیه رو به امام. زن 1/4 رو به زن میدن، بقیه رو به امام. این قول دوم. اینا هیچ وقت رد بر نیستن. میفرماید و روا جمیل فی الموثق عن الصادق. جمیل در حدیث موثق از امام صادق علیه السلام نقل کرده که این روایت اینه: لا یکون الرد علی زوج ولا زوجتین. اصلا رد بر زوج و زوجه نمیشه. خب این به اطلاق شجر تمسک بکنیم، رد بر زوج و زوجه نمیشه، با امام باشن یا قبل از امام باشن، مرد باشه زن باشه، چه زوج و زوجه را اصلا صریحا آورده. این مبنای اون قولی سه میگه هیچ وقت زن و شوهر رد بر نیستن، حتی با امام هم جمع بشن به امام میدیم، ما بقی رو به زن و شوهر نمیدیم. و هو دلیل القول ثانی، این دلیل قول دومه. خب از این 4 تا نظریه ایشون میفرماید و اشهرها الثالث، قول سوم مشهوره، قول سومی که در متن شرلومه هست، تفصیل بین زن و مرد، یعنی مرد رد بر است، زن رد بر نیست مطلقا، چه حضور چه غیبت. این قول سوم بود. قول چهارم این بود که زن تفصیل بدیم بین غیبت و حضور، زن در غیبت رد بر است، در حضور نه، مردم کلن رد بره. این قول چهارم بود. مشهور از این اقوال قول سومه که بین مرد و زن تفصیل بدیم. پس اگر زنی مرد هیچ وارثی نداشته باشه، همشو به مرد میدیم. اما اگر مرد مرد هیچ وارثی نداشته باشه. نه به مرد به زن نمیدیم همشو، یک چهارم رو میدیم، بقیه رو به امام میدیم یا نائب الامام میدیم، فرقی بین غیبت و حضورم نیست. این قول سوم مشهورتر است از اون چهار تا قولی که عرض کردیم. این بحث تمام شد دیگه، دیره اولو انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.